غافلگیرتر از آن بودم که چیزی بگویم. فقط همانجا نشستم و دهانم از تعجب باز مانده بود. دختر به من نگاه کرد و بعد به تصویرش در آینه دستشویی و متوجه شد که چه کار کرده. لحظه ای حسی از آزردگی روی صورتش نشست، اما بعد به نظر آمد که بی خیالش شده و با احتیاط از اتاق بیرون رفت و گذاشت در پشت سرش بسته شود. شنیدم که کلید در قفل قیش قیش کرد و بعد دری دورتر محکم بسته شد. آنه بالمهر؟ به نظر غیر ممکن می آمد که او همان زن نحیف و رنگ پریده با پیری زودرس باشد که دیده بودم و با او حرف زده بودم، و با این حال در شناخت چهرهش تردیدی نبود. همان چشمهای تیره، همان گونه های استخوانی و برجسته. تنها چیزی که نمی فهمیدم این بود که چرا قبلاً متوجه نشده بودم. اگر خودم او را وسط تغییر ندیده بودم، هیچ وقت باور نمی کردم که موها و ابروهایش که به دقت مداد کشیده شده بودند چقدر چهرهش را تغییر می دادند. بدون ابروهایش، صورتش به طرز عجیبی معمولی و صاف به نظر می آمد. وقتی به آن پوست صاف و به سفیدی استخوان نگاه می کردی، غیر ممکن بود که به مرگ و مریضی فکر نکنی. و روسری محکم بسته شده دور سرش این کسالت را تشدید می کرد. به شدت خطوط گردن و شکل استخوان زیرش را برجسته نشان می داد. اما ابروهای مشکی براق و آن همه موی تیره درخشان همه چیز را تغییر می داد، طوری که شناساییش غیر ممکن می شد. با آنها او جوان، سالم و زنده می شد. متوجه شدم که وقتی با آنه صحبت می کردم، آنقدر محو علایم مریضیش شده بودم که هیچ وقت دقیق به زنی که زیر آن نشانه ها بود نگاه نکردم. در واقع سعی کرده بود اصلا نگاه نکنم. فقط متوجه لباس‌های پرده مانند متمایزش شده بودم. عدم وجود ابروهایش، جمجمه صافی که زیر آن روسری‌های زیبا جلب توجه می‌کرد. موهایش حتما کلاهگیس بودند، هیچ شکی در آن نبود. زیر آن روسری‌های نازک ابریشمی که آنه می‌پوشید، هیچ جایی برای آن موهای پرپشت تیره وجود نداشت. اما مریض بود؟ حالش خوب بود؟ داشت می مرد؟ تظاهر می کرد؟ سردر نمی آوردم. سعی کردم چیزی را که بن گفته بود به یاد بیاورم. 4 سال شیمی درمانی و پرتو درمانی. اما می شد به چنین چیزی تظاهر کرد؟ حتی اگر دکترهای خصوصی داشتی که از خودت حقوق می گرفتند و به اندازه کافی پول داشتی که بتوانی هر چند ماه از یک سیستم درمانی به سیستم دیگر منتقل شوی؟ شاید. حداقل اینطوری یک چیز معلوم می شد. اینکه چطور وارد کشتی شده بود و بعد از آن شب و صدای پرت شدن چیزی توی آب چه بلایی سرش آمده بود. به راحتی کلاه گیسش را برداشته بود، روسریش را سر کرده بود و زندگیش را با هویت آنه بالمر ادامه داده بود. به علاوه معلوم می شد که چطور به همه قسمت‌های کشتی دسترسی داشت. به شاه کلیدها و قسمت‌های خدمه و این سرداب و زندان مخفی توی شکم کشتی. وقتی شوهرت صاحب کشتی باشد، از قرار معلوم ورودت به جایی ممنوع نبود. اما چیزی که بیش از همه سردرگمم کرده بود، سؤال چرا بود. چرا کلاهگیس بگذاری و تیشرت پینک فلوید بپوشی و عصر یک روز را در کابین خالی بگذرانی؟ او آنجا چه کار می‌کرد؟ و اگر رازی بود که ابداً نباید فاش می شد، چرا اصلاً در را باز کرده بود؟ وقتی سوال آخر از ذهنم گذشت، ناگهان تصویری از خودم جلوی چشمم آمد که داشتم در می زدم. 1، 2، 3، وقفه و بعد ضربه محکم و اینکه در بلا فاصله باز شده بود، انگار که کسی منتظر آن ضربه آخر بوده باشد. ضربه عجیب و منحصر به فرد، نوعی ضربه که اگر میخواستی رمز مشخص کنی استفاده میکردی. یعنی ممکن بود که من کاملا اتفاقی با دست پاچگی علامتی از پیش تعیین شده را زده باشم که برای زن توی کابین یعنی آن بالمر به معنای باز کردن در بود؟ ای کاش مثل مردم عادی فقط دو بار در زده بودم یا حتی یک بار. هیچ وقت نمی فهمیدم که او آنجا بود. هیچ وقت خودم را در این موقعیت نمی گذاشتم که مجبور شوند زندانیم کنند، ساکتم کنند. ساکت. فکری ناخوشایند بود و این کلمه در ذهنم گیر کرد و مثل انعکاسی تنین انداخت. اما برای چه مدتی؟ اینجا زندانی باشم تا چی؟ تا اینکه موعدی از پیش تعیین شده فرا می رسید؟ یا ساکت می شدم برای همیشه؟ شام ماهی سفید بود با نوعی سس خامه‌ای و سیب زمینی آب پز. سرد بود و کناره‌هایش دلمه بسته بود، اما گرسنه بودم. قبل از خوردن به قرص توی دستم نگاه کردم و با خودم فکر کردم که چه کار کنم. نصف دوز معمولیم بود. می توانستم الان قرص را بخورم یا نصفش کنم و ذخیره داشته باشم که اگر... اما اگر چی؟ احتمال فرار خیلی کم بود و اگر آنه تصمیم می گرفت که دیگر به من قرص ندهد، خیلی زودتر از آن که به من رحم کند ذخیره‌ام تمام می شد. آخرش تمام قرص را قورت دادم و برای خودم دلیل آوردم که باید کم بودم را جبران کنم. می توانستم روز بعد نصف دیگر آنها را بخورم، اگر به نظرم مهم می آمد. تقریباً بلا فاصله حالم بهتر شد. با اینکه می‌دانستم که از نظر منطقی امکان نداشت اثر قرص باشد، آنقدر زود جذب نمی‌شدند و کمی طول می‌کشید تا روی بدنم اثر کند. حسی که داشتم کاملاً کاذب بود، اما با آن وضعم دیگر اهمیت نمی‌دادم. همین هم غنیمتی بود. بعد به شام سرد ناخنک زدم. همانطور که روی تخت نشسته بودم و به آرامی سیب زمینی سرد و چسبناک را می جویدم تا شاید کمتر ناخوشایند به نظر برسد، سعی کردم قطعات پازلی را که به زحمت در سرم کنار هم چیده بودم جا به جا کنم. حالا می دانستم که معنی آن پوزخند چه بود و وقتی که گفته بودم تصمیم با کیه؟ بن؟ بن بیچاره. یکو احساس گناه کردم از اینکه آنقدر سری درباره‌اش قضاوت کرده بودم و بعد حسی دیگر به من هجوم آورد که این بار عصبانیت بود. آنقدر سرم گرم این شده بود که آنه تصادفی از همدست مذکرش حرف زده بود که هیچ وقت به ذهنم خطور نکرد که شاید آنه خودش وقتی قرار بود لاکش خشک شود سری از پله‌های اسپا پایین رفته باشد و آن کلمات را نوشته باشد. لوگه احمق احمق. اما بن هم احمق بود. اگر آن همه سال احساساتم را تحقیر نکرده بود و آنقدر مشتاق نبود که همه چیز را به نیلسون لو بدهد به جای اینکه حرفایم را تایید کند، ممکن بود آنقدر زود دربارش نتیجه گیری نمی کردم. حالا می دانستم که آن مرد که بود. حتماً ریچارد بالمر بود. او صاحب کشتی بود و بین همه مردهایی که توی کشتی بودند می توانستم تصور کنم که بهتر از هر کسی بتواند نقشه قتل بکشد و آن را عملی کند. مطمئناً بهتر از الکساندر که چاق بود و قرقرو یا نیلسون که شبیه خرس بود و سلانه سلانه راه می رفت. ولی قتلی انجام نشده بود. چرا مدام باید این نکته را به خودم یادآوری می کردم؟ چرا درکش آنقدر برایم سخت بود؟ با خودم فکر کردم. چون اینجایی، چون چیزی که دیدی، چیزی که توی اون کابین اتفاق افتاد، اونقدر مهم بوده که باعث شده اینجا زندانیت کنن و نذارن بری پیش پلیس ترونتهایم. واقعا چه اتفاقی افتاده بود؟ حتما مسئله اونقدر حیاتی بود که اصلا برایشان ممکن نبود بگذارند درباره‌اش حرف بزنم. قاچاق انجام داده بودند. چیزی را برای همدستشان توی آب انداخته بودند. صدایی توی سرم گفت: شرط می‌بندم نفر بعدی که توی آب می‌افته خودتی، هرزه احمق. و تصویری از خودم که در اعماق آب فرو می‌رفتم از جلوی چشمم گذشت. مثل شوکی الکتریکی که به جمجمه ام وارد می شد. چهرم را در هم کشیدم و دندانهایم را به هم فشار دادم و خودم را مجبور کردم لقمه دیگر از آن سیب زمینی چسبنده قورت دهم. کشتی تکان خورد و حس تهوع در ته شکمم ایجاد شد. قرار بود چه اتفاقی برایم بیفتد؟ فقط دو احتمال وجود داشت. بالاخره یک وقتی رهایم می کردند یا من را می کشتند و یک جورهایی احتمال اول دیگر خیلی محتمل به نظر نمی رسید. بیش از حد از قضیه خبر داشتم. درباره آنه می دانستم. می دانستم که به اندازه‌ای که تظاهر می کرد مریض نبود و نمی توانستند اجازه دهند که آزاد شوم و جریان را تعریف کنم. داستان آدم ربایی، زندانی شدن و آسیب بدنی. اما اصلا کسی حرفم را باور می کرد؟ با دستم گونه‌ام را لمس کردم که روی آن هنوز از وقتی که آنه سرم را به چارچوب در کوبیده بود خون خشک شده بود. یکهو حس زشتی پیدا کردم. حس کثیف بودن و بوی عرق دادن و پر از لکه خون بودن. با توجه به بارهای قبلی که آنه آمده بود تا ساعتها بعد نمی آمد. آنطوری که در آن تابوت دو متری گیر کرده بودم کار زیادی برای بهبود وضعم نمی توانستم بکنم. اما حداقل می توانستم خودم را تمیز نگه دارم. فشار آب اصلا شبیه دوش سویتم در طبقه بالا نبود. حتی وقتی شیر را تا آخر باز کردم جریان آب ضعیف و ولرم بود. اما آنقدر زیر آب ایستادم که حس کردم انگشتانم مثل نخود خمیر شدند. خون لخته شده دستم در آب حل شد و چشمهایم را بستم و اجازه دادم گرمای آب در من جریان پیدا کند و به عضله هایم نفوذ کند. وقتی از حمام بیرون آمدم حالم بهتر شده بود. بیشتر حس این را داشتم که خودم هستم و حس می کردم ترس و خشونتی که چند روز گذشتم را پر کرده بود شسته و تمیز شده است. وقتی داشتم لباسهایم را دوباره می پوشیدم متوجه شدم که چقدر خار شده بودم. لباسهایم بوی گند می دادند. یعنی اگر بخواهم راستش را بگویم پر از لکه های خون و عرق بودند. روی تخت دراز کشیدم و چشمانم را بستم و به وزوز پیوسته موتور گوش دادم و از خودم پرسیدم که کجاییم. چهارشنبه شب یا حتی دیگر پنجشنبه صبح بود. آنطور که یادم می آمد فقط 24 ساعت از سفر باقی مانده بود. و بعد چی؟ وقتی که جمعه صبح کشتی به بندر برگمن می رسید و مسافرها از کشتی می رفتند و با رفتن آنها آخرین امید من هم برای اینکه کسی متوجه شود چه اتفاقی افتاده از دست می رفت. احتمالاً تا 24 ساعت دیگر در امان بودم. اما بعد از آن وای خدایا، اما نمی توانستم به آن فکر کنم. دستهایم را به چشمهایم فشار دادم و به خونی که در سرم صدا می داد گوش کردم. باید چه کار می کردم؟ چه کار می توانستم بکنم؟ اگر آن راست می گفت، آسیب زدن به او فایده ای نداشت. در بسته دیگری پشت این در بود و بعید نبود که روی خروجی های دیگر هم رمز گذاشته باشند. لحظه ای با خودم فکر کردم که اگر به راه رو راه پیدا می کردم ممکن بود زنگ خطر آتشی را پیدا کنم و قبل از اینکه آنه به من برسد به آن ضربه بزنم. اما به نظر بعید می آمد. با آن چیزی که از قدرت و فرضی آنه دیده بودم محال بود تا آنجا برسم. نه. بهترین راه فرارم مشخص بود. باید کاری می کردم آنه طرف من باشد. اما چطور؟ واقعاً درباره او چه می دانستم؟ سعی کردم به اطلاعاتی که از آن بالمر داشتم فکر کنم. ثروتش استثنایی. اینکه تنها بزرگ شده بود و به مدرسه های شبانه روزی اروپایی مختلف رفته بود. تعجبی نداشت که آنقدر طول کشیده بود تا بینشان ارتباط برقرار کنم. زنی که لاغر بود و چشمان غمگین داشت و رب دو شامرهای ابریشمی خاکستری و روسری های مارک می پوشید. آره، یک جورهایی می توانستم او را با چیزهایی که به من گفته بودند جور کنم. اما حتی یک کلمه از حرفایی که بن زده بود با آن دختری که تیشرت پینک فلوید پوشیده بود و چشمای تمسخر آمیز تیره و ریمل ارزان داشت جور در نمی آمد. مثل این بود که دو آن وجود داشت. قد یکسان، وزن یکسان، اما شباهتشان همینجا تمام می شد. و بعد یک ها متوجه شدم. دو آنه، دو زن. رب دو شامر ابریشمی خاکستری که همرنگ چشمهایش بود. چشمهایم را باز کردم و پاهایم را از لبی تخت آویزان کردم و به حماقت خودم نالیدم. البته، اگر به خاطر ترس و وحشت و درد سرم به مرگ نزدیک نبودم، زودتر متوجه می شدم. چطور به فکرم نرسیده بود؟ البته که دو آنه وجود داشت. آنه والمر مرده بود. از همان شبی که انگلستان را ترک کردیم. دختری که تیشرت پینک فلوید پوشیده بود خیلی هم زنده بود و از آن موقع خودش را جای آنه زده بود. قد یکسان، وزن یکسان، گونه های برجسته یکسان. فقط چشمهایشان با هم جور نبودند و بالمر و آن دختر حساب شده خطر کرده بودند به امید اینکه کسی ویژگی های زنی را که زیاد ندیده بود به یاد نیاورد. هیچ کس آنه را قبل از این سفر نمی شناخت. وای خدایا، ریچارد حتی از کل خواسته بود که هیچ عکسی از اون نگیرد. حالا فهمیدم چرا؟ برای این نبود که از زنی حفاظت کند که از ظاهر خود خجالت میکشید، برای این بود که هیچ عکسی نباشد که بعداً گند بالا بیاورد و خانواده و دوستان زنش را گیج کند. چشمانم را بستم و با انگشت‌هایم آنقدر محکم موهایم را گرفتم که درد گرفت. با فشار روی سرم دست میکشیدم و سعی میکردم بفهمم چه اتفاقی افتاده. ریچارد بالمر حتماً کار خودش بود. زن توی کابین ده را یک جوری توی کشتی آورده بود. او قبل از اینکه بقیه من به کشتی بیاییم توی آن کابین بود. روزی که سفر را آغاز کردیم، دختر منتظر اشاره‌ای از بالمر بود. برای پیامی که به او بگوید، کابین را خالی کند و آماده شود. به چیزهایی فکر کردم که پشت سرش دیده بودم. رب دو شامری ابریشمی که روی تخت پهن شده بود. لوازم آرایش، کرم موبر توی دستشویی، ورقه های مو. خدایا، چطور اینقدر احمق بودم؟ او موهای بدنش را زده بود و داشت آماده می شد جای زنی سرطانی را بگیرد. اما به جای اینکه ریچارد ضربات از پیش تعیین شده را بزند، من آمده بودم و ناخواسته نشانه را به او داده بودم و در عوض او من را دیده بود. با خودش چه فکری کرده بود؟ دوباره ترس و آزردگی توی نگاهش را به یاد آوردم و اینکه سعی کرده بود در را ببندد و من جلویش را گرفته بودم. خیلی دلش می‌خواست از شرم خلاص شود، اما در این حال سعی کرده بود که تا جای ممکن مشکوک رفتار نکند. بهتر بود من زنی عجیب را در خاطر داشته باشم که به هم ریمل قرض داده، تا اینکه اینجا و آنجا از مهمانی دیگر در کشتی حرف بزنم که در را به صورتم کوبیده. و تقریبا جواب داده بود. خیلی نزدیک بود که جواب بدهد. وقتی ریچارد پیشش رفته بود درباره من به او گفته بود. نمیتوانستم مطمئن باشم، ولی فکر نکردم گفته باشد. ریچارد سر شام شب اول خیلی عادی به نظر رسیده بود، یک میزبان عالی. و به هر حال دختر اشتباهی مرتکب شده بود و به نظر نمی آمد ریچارد مردی باشد که بخواهی اشتباهی را به او اعتراف کنی. بیشتر احتمال می دادم که دختر چیزی نگفته و امیدوار بود قصر در برود. بعد وسایلش را جمع کرده، اتاق را خالی کرده و منتظر مانده بود. بعد از اینکه آن شب نوشیدنی خورده بودیم، آنه را به نحوی به کابین ده برده بودند. آیا آن موقع زنده بود و با چاخانی به آنجا کشانده شده بود؟ یا که از قبل مرده بود؟ به هر حال اهمیتی نداشت چون نتیجهش یکی بود. وقتی ریچارد در کابین لارس بود تا با بازی بدون وقفه عذری داشته باشد، زن توی کابین 10 آنه واقعی را بسته بود و او را در آب پرتاب کرده بود و دعا کرده بود که جسدش هیچ وقت پیدا نشود. و قصر در می رفتند اگر من که به خاطر دزدی ترسیده و آسیب دیده بودم صدای آب را نمی شنیدم و نتیجه نمی گرفتم که انقدر اشتباه بود که تقریبا کاملا درست بود. پس او که بود؟ این دختری که من را زده بود، به من غذا داده بود و من را مثل حیوان اینجا زندانی کرده بود، چه کسی بود؟ نمی دانستم. اما یک چیز را می دانستم. او تنها امید من برای خارج شدن از آنجا بود.